أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عرض ادب و احترام محضر همه شما عزیزان برادران و خواهران ایمانی خیلی خوش آمدید علیکم السلام و رحمت الله خدا رو شاکریم الحمدلله توفیق عنایت کرد زنده موندیم و انشالله در محضر نامه های امیر المؤمنین در نهج البلاغه شریف خواهیم بود نهج البلاغه شریف از سه بخش خطبه ها و نامه ها و حکمت ها تشکیل شده بخش خطبه ها که 241 خطبه بود الحمدلله دیروز به اتمام رسید از امروز انشالله نامه ها رو شروع می کنیم نامه های نهج البلاغه 79 نامه است که از این 79 دو نامه خیلی مفصل داریم یعنی نامه 31 و نامه 53 یک نامه حکومتی یک نامه تربیتی دو نامه نسبتاً متوسط نه خیلی بلند نه خیلی کوتاه و مابقی نامه ها تقریباً کوتاه یا خیلی کوتاه هستند نامه های نهج البلاغه رو انشالله هر روز یک نامه بعضی وقتا هر روز دو نامه میخوانیم الا اون چهار خطبه‌ای که متوسط و بلند هستن که هر کدام خودشون جلسات متعددی انشالله از محضر حضرت استفاده خواهیم کرد و اما اولین نامه نهج البلاغه و من کتاب له علیه السلام الى اهل الکوفه عند مسیره من المدینه الى البصره این نامه را امیر المؤمنین وقتی نوشتند که از مدینه عازم بودند به سمت بصره چون جنگ جمل در حوالی بصره اتفاق افتاد ولی خطاب اصلی این نامه به مردم کوفه است که آی مردم کوفه آماده باشید برای دفاع از علی حرکت کنید بیایید و از جریان ولایت و امامت دفاع کنید طبق نقل ها این نامه در میانه راه بعضی ها گفتن در ربزه یا در جای دیگری توسط حضرت نوشته شد ولی آنچه مسلم است نامه توسط وجود نازنین امام مجتبی و جناب عمار یاسر برای مردم کوفه ارسال شد این نکته هم قبل از اینکه شروع کنیم بحث رو تذکر بدیم که استاندار و فرماندار کوفه در این زمان ابو موسی اشعری است همون ابو موسی که بعدها در جریان حکمیت جهالت او و خیانت او آشکار شد یکی از مواردی که اون ابو موسی اشعری خیانت خودش رو آشکار میکنه و نشون میده این رذالت درونی است صرفا یک اشتباه محاسباتی نیست در جریان حکمیت همین جاست امیر المؤمنین به اوش فرماندار و کوفه از نامه می نویسه که آی ابو موسی مردم را جمع کن برای اینکه از من دفاع کنند مردم باید حمایت کنند نگذاریم جریان جمل به جایی برسه ابو موسی اشعری متاسفانه مردم را به کنارگیری از جنگ دعوت میکنه میگه فتنه ایست که شروع شده و ما همچنان باید بر بیعت با خلیفه سوم عثمان باشیم لذا در این فتنه طرف هیچ کسی رو نگیرید برید در خونه هاتون بنشینید امیرالمؤمنین مفصلا پاسخ میده دو سه تا نامه رد و بدل شد انشالله مفصلش رو در نامه 63 خواهیم خوند یعنی اون اواخر نامه ها انشالله برسیم اونجا بحث مفصلی داریم از این نامه هایی که بین امیرالمؤمنین و ابو موسی اشعری رد و بدل شد در پایان هم امیرالمؤمنین او را از راه دور عزل کردند او نمیخواست از دارالخلافه بیرون بره وقتی که جناب مالک اشتر رفت رسید به کوفه او را از دارالاماره بیرون کرد و اونجا بود که مردم به سمت امیرالمؤمنین تمایل پیدا کردند. انشاءالله سر موقع اینها رو عرض خواهیم کرد. علیکم السلام و رحمت الله. و اما متن نامه، نامه یک نهج البلاغه و من کتاب له علیه السلام الى اهل الکوفه عند مسیره من المدینه الى البصره من عبدالله علی امیر المؤمنین الى اهل الکوفه جبهه الانصار و سنام العرب. در بسیاری از نامه های نهج البلاغه حضرت شروع نامه را اینگونه شروع می کند: من عبدالله علی امیر المؤمنین. این سه لفظ پشت سر هم حاوی پیام های بسیار مهمی است. ابتداعا امیر المؤمنین خودش را عبدالله معرفی می کند، بعد نام خودش رو ذکر میکنه، بعد مسئولیت اجتماعی خودش، یعنی امیرالمؤمنین بودن، حاکم جامعه اسلامی بودن. ولی قبل از امیر بودن و قبل از علی بودن عبدالله بودن ملاک است. یعنی اون دوتا هم اگر حاصل شده است، اگر علی علی شده است، به خاطر اون عبودیت محضی است که در مقابل خدای متعال داره. این که ما میخونیم اشهد ان محمدن عبده و رسوله، ابتدا شهادت به عبودیت پیغمبر، بعد شهادت به رسالت. چه این که رسالت باید مقدمه ای داشته باشد به نام عبودیت، بندگی. تا اون عبودیت حاصل نشه، اون طرف رسالت حاصل نمی شود. یا قرآن کریم در سوره اسراء: سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. اگر پیغمبر اکرم به مقام عروج و معراج رسید، از جبرئیل بالاتر رفت، فکان قاب قوسین او ادنا شد، به خاطر اینه که سبحان الذي اسرى بعبده، خدا بندگانش را به معراج میبرد. و پیغمبر چون در اوج عبودیت بود، به اوج تقرب الله هم رسید. علیکم السلام و رحمت الله. اینجا هم همین، امیر المؤمنین من عبدالله علی امیر المؤمنین. عزیزان، همه مردم عبدند بلا استثناء، فقط تفاوت کار در این است که عبدالله باشند، عبدالشیطان باشند، عبدالنفس باشند، عبدالمال باشند. این مهمه، وگرنه عبودیت در ذات انسان است. انسانها همه بلا استثناء باید عبادت کنند. اون پرستیدن، حس پرستش در فطرت انسانه. ولی گاهی انسان اشتباه میکنه، به جای اینکه خدا را بپرستد، عبودیت خدا را قبول کنه، عبودیت دیگران را، دنیا را، مال را قبول میکنه. وجود نازنین امام صادق سلام الله علیه، امام باقر علیه السلام فرمود: من اسغا الى ناطق فقد عبده. انسان اگر پای یک منبری، پای یک سخنرانی، پای یک کتابی نوشت، از گوینده ای چیزی را گرفت، به تعبیر امروزیش اگر پای فلان کانال، فلان شبکه تلویزیونی، فلان شبکه ماهواره‌ای، فلان شبکه رادیویی نشستی، من از کسی که فرمود، کسی که گوش بدهد، من اسغا الى ناطقن فقد ابده، کسی که از گوینده ای حرفی را بشنود فقط ابده، داره او را عبادت میکنه. فانکان ناطق یعدی عن الله، اگر این گوینده از خدا حرف بزنه فقط عبد الله، او هم بنده خدا شده. فانکان ناطق یعدی عن الشیطان، اگر از شیطان حرف بزنه فقط عبد الشیطان. عبودیت هیچ راهی نداریم، همه باید عبد بشیم و همه عبد هستیم، فقط مهم اینه که عبدالله بشیم یا عبد دیگران. حضرت فرمود من عبدالله علی امیر المؤمنین. خب علی بودن حضرت علی عالی سر جاش محفوظ، و این لقب امیر المؤمنین هم از اختصاصات وجود نازنین حضرته. هیچ کسی جز امیر المؤمنین علی علیه السلام را نمیتوان به این لقب توصیف کرد، مختص به خود حضرت. حتی اهل بیت هم جایز نیست ما بهشون امیرالمؤمنین بگیم. شخصی آمد محضر امام باقر علیه السلام، عرض کرد آقا نسلم علی الحجه، آیا جایز است ما بر امام قائم منتظر صلوات الله علیه به امرت المؤمنین، با این عنوان که السلام علیک یا امیر المؤمنین، آیا جائز ما به امام زمان اینطور سلام بدیم؟ امام باقر فرمود قال لا، ذالک اسم سمى الله به امیر المؤمنین علیه السلام، این نام مختص به علی علیه السلام است. لا یسمى به احد قبله ولا بعده الا کافر، هر کسی چنین ادعایی بکند که من امیر مؤمنانم، این قطعا کافر است. قال فکیف نسلم علی، این شخص گفت آقا پس ما اگر بودیم و امام را سلام الله علیه و اجل الله فرجه درک کردیم، چطور خدمت حضرت سلام کنیم؟ امام باقر فرمود این طوری بگید، السلام علیک یا بقیت الله. ثم قرأ امام باقر بعد این آیه رو خون، بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین، بگید السلام علیک یا بقیت الله. ولی راجع به بقیه ائمه حتی جایز نیست که ما این لقب و اسم رو به کار ببریم. در هر صورت من عبدالله علی امیر المؤمنین، علی دارد این نامه را می نویسد، الا اهل الکوفه، به برادران کوفی این نامه را می نویسم، همونها که جبهت الانصار، جبهه در لغت به معنای پیشانی، پیشانی جای شریفی است که ما در مقابل خدا پیشانی که شریفترین عضو است را به خاک می گذاری. جبهت الانصار یعنی یاران شریف، انصار با شرافت. من این نامه را به اهل کوفه می نویسم، همانها که دوستان شریفی هستند. و سنام العرب، سنام در لغت به معنای کوهان شتره، اون مکان مرتفع. من به اهل کوفه نامه می نویسم، همانهایی که بزرگزادگان عربند، جزء بزرگان عرب. پس معلومه این که ما میگیم ما اهل کوفه نیستیم، این لفظ، این شعار، شعار خیلی دقیقی نیست، بلکه امیرالمؤمنین اهل کوفه را به عنوان برادران شریف، برادران بلند مرتبه یاد میکنه. اما بعد از این فرستنده و گیرنده، فانی اخبرکم ان امر عثمان حتی یکون سمعه که عیانه، من میخواهم خبر بدهم به شما از جریان عثمان آنگونه که شنیدنش مانند دیدنش باشد. این جمله جمله بسیار عجیبی است. در تاریخ شاید کسی نتواند جز امیرالمؤمنین چنین ادعای بزرگی را واقعا و حقیقتا داشته باشه. اینکه فرمود حتی یکون سمعه که عیانه، من میخواهم حرفی برای شما بزنم که شما نبودید و ندیدید، ولی چنان دقیق برای شما توصیف میکنم که انه بودید و دیدید. ما در ضرب المثل فارسی میگیم شنیدن چه بود مانند دیدن، یعنی چیزی را که ببینی خیلی متفاوت تا چیزی که بشنوی. حضرت فرمود تنها کسی که میتواند شنیدن را اونقدر دقیق بیان کند که انه تو دیده ای، من علی هستم. و واقعا در همون خطبه طاووسیه اگر خاطر شریفتون باشه، امیرالمؤمنین چنان طاووس را وصف کرد که اگر کسی تا به حال به عمرش طاووس ندیده باشد میفهمد طاووس چیست. بلکه چنان توصیف کرد که مایی که طاووس را بارها و بارها یا خودش یا عکسش رو دیدیم، به زوایای جدیدی از طاووس پی بردیم که تا الان ندیده بودیم. او که ندیده است میفهمد، او که دیده است ظرافت ها را متوجه می شود. و این فقط از امیر بیان، امیر کلام، امیر المؤمنین علیه السلام برمیاد. خب فرمود من میخوام خبر بدم به شما، اون هم خبری که چنین صفتی داشته باشه. در واقع حضرت در این خطبه داره شبهه مخالفان رو پاسخ میده. مخالفان که طلحه و زبیر و عایشه و مروان و دیگران باشن، اینها آمدن مردم را بر ضد امیرالمؤمنین تحریک کردن. با چه شبهه‌ای، با چه شعاری؟ با این شعار که امیرالمؤمنین در قتل عثمان دخیل بوده، شریک بوده، ما خونخواه عثمان هستیم. امیرالمؤمنین در اینجا، در این خطبه‌ای که می‌خوایم بخونیم، در این نامه‌ای که می‌خوایم بخونیم، فرماد من نه تنها در قتل عثمان نقش نداشتم، بلکه ثابت می‌کنم همین‌هایی که امروز داعیه دار خون عثمانن، خودشون قاتل عثمانن. پس این که فرمود من خبر میدهم به شما، خبر میدهم که من بی تقصیرم، خبر میدهم همین هایی که امروز داعیه دارند همشون دستشون به خون عثمان، آلوده است. الان میخواییم اینها رو بخونیم. حضرت در ادامه فرمود که اما بعد فإنی اخبركم ان امر عثمان حتی یکون سمعه کعیانه ان الناس تعنوا علیه. مردم تعنه زدن، تعنه به معنای ایراد گرفتنه، مردم ایراد گرفتن بر عثمان. خب ایراداتی که به عثمان بود ایرادات مهمی بود، در دو بخش به عثمان ایراد گرفته می شد. یکی بخش حیف و میل بیت المال بود، یکی بخش پست های کلیدی و مهم رو به افراد نالایق سپردن. مردم می گفتن آقا بیت المال را چرا از بین می بری؟ چرا پست های مهم را بین قوم و خیش و رفیق های خودت تقسیم می کنی؟ اون هم کسانی که هرگز شأنیت چنین کاری نداره. ببینید در کتاب از سواق المحرقه آمده، محرقه فرمود، نوشته که ابو موسی آقای ابو موسی زینتالاتی از طلا، آقای ابو موسی راوی این قصه است، میگه عثمان زیورالاتی طلا و جواهراتی، پولهایی که به دارالاماره و دارالخلافه میرسید را خرج خودش میکرد، خرج زن و بچهش میکرد، پولها رو میبرد خانه میخرید، کشتزار میخرید، نخلستان میخرید، تون تون دستور میداد کاخ درست میکنن. زر و زیور هم هرچه میرسید به زن و بچهش آویخته میشد. از جهت خیانت به بیت المال مثل و مانند نداشت، یگانه دوران بود. عثمان وضعش این بود، خودشون کتب اهل سنت نوشته. یا در باب مسئولان نالایق ببینید روایت را، قد رجل من اهل الکوفه الى المدینه، قدم رجل من اهل الکوفه الى المدینه، یا آقای از کوفه آمد مدینه، رفت پیش عثمان، آقای عثمان جلایه دارم، شکایت دارم. شکایت تو چیز؟ میخوام از فرماندار شکایت کنم. ولید، انی صلیت صلات القدات خلف الولید، ما نماز صبح پشت سر ولید خوندیم، فلتفت فی الصلاه الى الناس، وسط نماز دفعه برگشت پشت سرش، فقال اعزیدکم، میخواید من نماز رو طولانی تر کنم به جای دو رکعت ده رکعت بخونیم؟ انی اجد الیوم نشاطا، امروز خیلی حالم خوشه، اگر میخواید، اگه حال دارید وسط نماز براتون بیشتر بخونم. میگه و شمم نامنه رائحة الخمر، ما بو کردیم دیدیم که دهان این آقا بوی شراب میده. امام جماعتی که فرماندار است که یک شهر را باید اداره کنه مست کرده، امام جماعت شده، وسط نماز برگشته میگه من خیلی حالم خوشه اگر میخوای. حالا به جای این که عثمان این فرماندار نالایق را عزل کند و حد الهی را بر او جاری کند، چه اتفاقی افتاد؟ فضرب عثمان الرجل، گرفت این بنده خدا رو کتک زد، شلاقش زد، معروف شد. فقال الناس اتلت الحدود و ضربت الشهود، عثمان به جای این که حدود را بر مجرمین جاری کند، حد الهی را بر شاهدان جاری می کند. یعنی به جای این که گناهکار کتک بخوره، اون کسی که آمد شهادت داد، اون کسی که آمد اعلام کرد، اون رو کتک می زنه. اون از جهت فرماندارش، اون از جهت تقسیم بیت المالش. ان الناس تعنوا علی، مردم نسبت به عثمان جلایه هایی داشتن، اعتراضاتی داشتن، ایرادات مهمی می گرفتن. فکنت رجلا من المهاجرین، من امیر المؤمنین شخصی بودم از مهاجرین، از اونهایی که ایمان راسخی دارن، از اونهایی که با پیغمبر هجرت کردن. توجه کنید، اکثر و استعتابه، استعتاب، استعتاب و اتبا یعنی طلب رضایت کردن. من از کسانی بودم که بسیار طلب رضایت می کرد. این جمله دوتا معنا داره. معنای اول، من بسیار تلاش کردم برای جلب رضایت عثمان، رفتم با عثمان حرف زدم، آی عثمان مسیرت اشتباهه، راهی که انتخاب کردی اشتباهه، این فرمانداران و مشاورانی که دور تو هستن خیر و صلاح تو رو نمیخوان، دست بردار. من رفتم با عثمان حرف زدم تا رضایت او را جلب کنم که مسیرش رو، راهش رو عوض کنه، ولی او این کار را نکرد. معنای دوم اینه، من بسیار تلاش کردم تا عثمان رضایت مردم را جلب کنه، من تلاش کردم، معنای اول، تا عثمان دست از مسیرش برداره. من تلاش کردم عثمان رضایت مردم را جلب کنه، ولی متاسفانه هیچ کدام از این دو کار توسط عثمان انجام نشد. نه مسیر اشتباه خودش را عوض کرد، نه مسیری را که در پیش گرفته بود برای ناراضی کردن مردم عوض کرد، به همون راه ادامه داد. فکنت رجلا من المهاجرین اکثر استعتابه و اقل عتابه، در این حال که من مرتب می رفتم نصیحتش می کردم، راه را به اونشون می دادم، ولی اقل عتابه، من کمتر او را سرزنش می کردم. من دنبال اصلاح بودم، من دنبال شماتت نبودم برم بگم که دیدی چه اتفاقی افتاد، دیدی حرف مرا گوش نکردی، مردم اومدن محاصره کردن. من تا لحظه آخر میگفتم حالا که محاصره شده برو با مردم حرف بزن، این استاندار، اون فرموندار، اون رو عزل کن، پول بیت المال رو تقسیم کن، بیا کار درست انجام بده. من دنبال این نبودم که سرزنش کنم، من دنبال اصلاح بودم. اولیاء الهی اینه، اگر جایی وارد میشن برای این نیست که خودشون رو مطرح کنن، برای این نیست که چیزی برای خودشون بردارن، صرفا برای مصلحت عموم. من میرفتم با عثمان حرف میزدم، راه را به اون نشون میدادم، ولی عتاب نمی کردم او را، ولی او را سرزنش نمی کردم. خب در مقابل امیرالمؤمنین که از مهاجرین دلسوزی بود که هیچگاه هم سرزنش به اون معنای منفی نکرد، خب ما داریم دیگر مهاجرینی هم بودن از بزرگان صحابه پیغمبر که اینها عثمان رو مورد طعنه قرار میدادن. بزرگان مثل ابوذر غفاری از شخصیت های به نام تاریخ اسلام، هر وقت عثمان رو میدید میگفت انه قد حدثني نبی الله، آیا عثمان پیغمبر به من خبر داد، انه یجاء بک، روز قیامت تو را و اصحابت را می آورند در حالی که شما را با صورت روی زمین انداختند، فتمر علیکم البهائم، حیوانها از روی شما رد میشن. کدام حیوانها؟ همون حیواناتی که دیروز انسان بودن، امروز باطن اعمالشون نمایش داده شد. یکی خوک است، یکی فلان حیوان است، یکی مجموع چند حیوان است. اینها که خودشون اقل موجودات قیامتن از روی صورت شما رد میشن. پیغمبر به من گفت. خب امیرالمؤمنین هم این روایات رو شنیده بود، ولی مصلحت اقتضا میکرد تا میتواند عثمان را نگه دارد، تا میتواند اصلاح کند مسیر عثمان را، ولی بالاخره او قبول نکرد. و بین صحابه هم کسانی بودند، بین پیشوایان اسلام، که او را با تندی خطاب می کردن. حضرت فرمود پس موقعیت من مشخص شد، من کسی بودم که تا لحظه آخر داشتم کمک می کردم، دفاع می کردم، راه نشون می دادم، هیچ سرزنشی برای او نبود، بلکه فقط دلسوزی و نشون دادن راه درست بود. حالا بیایید اون طرف ماجرا، این مقدمه اول، من چه کردم. مقدمه دوم، کسانی که امروز داعیه دار خون عثمانند، کسانی که امروز پیراهن خونین عثمان به دست گرفتن، از این شهر به اون شهر حرکت میکنن، اونها موضعشون نسبت به عثمان چه بود؟ در اون روزهای محاصره چه کاری انجام دادن؟ حضرت میخواد بگه و کان طلحة و الزبیر احون و سیره ما فیه الوجیف. آقای طلحه و آقای زبیر، اونهایی که امروز جنگ جمل به راه انداختن، اینها احون و سیره ما، راحت ترین تحرکشون، کمترین تحرکشون نسبت به عثمان الوجیف بود. وجیف یعنی حرکت تند و خشن، یه حرکتی، یه حرفی، یه عمل کرده خیلی تند و تیز و خشن رو بهش میگن وجیف. این دو نفر آسونترین، لطیفترین کاری که نسبت به عثمان انجام میدادن تندی بود، خشنی بود، بیپروایی بود. و ارفق و هدائه ما الافی الانیف، هدا به معنای هدی هدی است. شترهایی که در بیابان هستن، ساربان، متناسب با حال اونها یه آوازی براشون میخونه. بعضی وقتا ساروان یه آوازی میخونه که این شتر خسته آرام آرام حرکت کنه. بعضی وقتا شرایط بحرانی است، ساروان میبینه تا چند لحظه دیگه طوفان میشه، شب فرا میرسه، یه آواز خاصی برای شتر میخونه که او تون تون حرکت میکنه. حضرت فرمود و ارفق و هدائه ما، آسونترین، مهربانانه ترین و خوشترین آهنگی که این دو نفر برای عثمان زدن الانیف بود. انیف هم دوباره به معنای حرکت خشونت آمیزه. مهربانانه ترین آهنگ اینها برای عثمان خشونت بود، تندی بود، تیزی شمشیر بود، محاصره بود. اینها نسبت به عثمان اینطور برخورد کردن، حالا آمدن داعیه دار خون عثمان شدن. و من علی که تا لحظه آخر صلاح او را، فلاح جامعه را میخواستم، امروز متهم هستم. آی مردم، من دارم با استدلال عقلی به شما حرف میزنم، امور را اونگونه واضح میگویم حتی یکون سمعه که عیانه. الان که دارم میگم انگار شما اون روز در مدینه بودید، از ریز ماجرا خبر دارید و میخواید تصمیم بگیرید. نقش طلحه و زبیر در قتل عثمان بسیار نقش پررنگی است. من دو تا مثال برای شما بزنم. در کتاب جمل مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه نقل میکنه: ولما ابا عثمان ان یخلع نفسه تولا طلحه و زبیر. وقتی که عثمان تصمیم گرفت که خودش رو خلع نکنه، حکومت رو واگذار نکنه، طلحه و زبیر و دیگران حصاره او، دور تا دور او رو محاصره کردن و ناس معهما. این دو نفر بودن که شروع کننده محاصره بودن و ناس معهما، مردم هم به اعتبار طلحه و زبیر آمدن خانه عثمان رو محاصره کردن. فحصروا حصرا شدیدا، این حصر هی شدیدتر شد، آذوقه داخل خانه تمام شد، رفت و آمد دیگه سخت شد. و منعوه الماء، آب را بر خانه عثمان بستن. فانفذ الى علی علیه السلام، عثمان یک شخصی را به یک سختی و رنجی فرستاد طرف امیر المؤمنین، یک پیکی را: برو به حضرت بگو علی جان بیا و به داد من برس. توجه کنید جمله را: ان طلحة و زبیر قد قتلانی بالعطش. طلحة و زبیر دارن با عطش مرا میکشن. و الموت بالسلاح احسن، مرگ با شمشیر راحت تر از بهتر است تا مرگ از تشنگی. این دو نفر منو محاصره کردن، دارم از تشنگی و گرسنگی میمیرم. من اون دهه ماه مبارک رمضان که راجع به نقش اخبار دروغ حرف زدم، اینها رو مفصل عرض کردیم. اخبار دروغ را دشمن منتشر میکنه، کار به جایی میرسه که مردم کوفه و بصره فکر میکنن طلحه راست میگه، زبیر راست میگه، واقعا امیرالمؤمنین در کشتن عثمان نقش داشت، در حالی که حضرت بیگناه بود و اینها قاتلن، متهم ردیف اولن. خب امیرالمؤمنین باز برای اینکه اصلاح کند جامعه را، حضرت هیچگاه از شخص عثمان دفاع نکرد، ولی آفات و بلیاتی در قتل عثمان بود که حضرت نمیخواست اونها اتفاق میفته. لذا دفاع از عثمان دفاع از حکومت اسلامی بود، دفاع از آفتهایی بود که بعدها نباید به وجود بیاد، ولی خب به وجود آمد و حضرت اون پیشبینی که کرده بود کاملا درست بود. در هر صورت خرج علی حتی دخل علی طلحه ابن عبید الله، امیرالمؤمنین از خانه بیرون آمد. بعد از اینکه این پیک عثمان آمد پیش حضرت توضیح داد، حضرت رفت پیش طلحه. طلحه نشسته بود فی دارهی یبری نبلن، داشت شمشی این نیزش را درست میکرد، تیز میکرد. و علیه قمیص هندی، یه لباس هندی به تن داشت. فلما رآه طلحه رحب به، وقتی امیرالمؤمنین رو دید وارد خانه شده، استقبال کرد، خوش آمدگویی کرد، جا باز کرد. حضرت نشست، حالا مد طولانی است، فقط دارم کلیات رو میگم محضر شما. حضرت فرمود که عثمان اینطوری به من خبر داده، پیکی فرستاده، گفته من دارم از تشنگی و گرسنگی میمیرم، بذارید اجازه بدید که من یه مقداری آب و غذا برای او بفرستم. ولی خب طلحه در نهایت بیادبی گفت هرگز من چنین کاری نمی کنم، من اجازه نمیدم. لا نترک و یأکل ولا یشرب، ما رهاش نمی کنیم که آب بخوره غذا بخوره. امیر المؤمنین فرمود فقال علی ما کنت اظن ان اکلم احدا من قریش فیردنی، هیچ وقت فکر نمی کردم من بخوام با قریش حرفی بزنم و اینقدر بیادبانه با جسارت در روی من بیستن بگن نمیخوایم. هیچ وقت فکر چنین کاری رو نمی کردم. این طلحه است که میگه من محاصره را ادامه میدم تا عثمان کشته بشه، و بعد هم باز جمله بیادبانه تری گفت، گفت که ما کنت انت یا علی فی ذالک من شیء، معنای فارسیش اینه این جریان به شما هیچ ارتباطی نداره، ما هر کار بخوایم میکنیم. امیر المؤمنین فرمود فقام علی مقذبا و قال ستعلم یا ابن الخزرمیه اکول فی ذالک من شیء ام لا. زود میفهمید، خیلی طول نمیکشه که آیا این جریان به من مربوط هست یا نه. دیدید طلحه و زبیر در کشتن عثمان نقش دارن و حضرت آمد دفاع کرد، حضرت به اینها گفت بذارید آب ببریم، گفتن نه، ولی فردا همینها میشن خونخوا. یا جریان دوم لما اشتد به عثمان الحصار، وقتی محاصر شهید شد عمل بنو امیه على اخراجه لیلا الى مکه، یه دی از بنی امیه تصمیم گرفتن گفتن شبانه حرکت کنیم بیاییم عثمان را از محاصره نجات بدیم، و عرف الناس ذلک، این محاصره کنندگان فهمیدن که امشب خبری هست، آمدن دور تا دور خانه عثمان رو محافظ قرار دادن. و کان علی الحرس طلحه بن عبید الله، رئیس محافظها خود طلحه است، و خود طلحه کسی است که اول من رمى بسهم فی دار عثمان، اولین تیری که به خانه عثمان پرتاب شد همین آقای طلحه تیرانداز. و اطلع عثمان و قد اشتدت به الحصار، عثمان یه لحظه ای از خانه بیرون آمد فریاد زد که ایها الناس اسقونا شربتا من الماء و اطمئونا مما رزقكم الله، یه مقداری آب و غذا به ما بدید. فناداه زبیر، دوباره زبیر فریاد زد یا نعسل لا والله لا تزوقه. آقای نعسل، نعسل با سه نقطه به معنای پیر نادان در عرب مشهوره، یه یهودی بود که اسمش نعسل بود، پیر نادانی بود، و طلحه و زبیر و عایشه به عثمان میگفتن نعسل. اینجا هم میبینید که طلحه بهش گفت یا نعسل، هرگز لا والله لا تزوقه، هرگز اجازه نمیدیم تو از آب بخوری. اینها خودشون نقش اساسی در قتل عثمان دارن، و فردا دوباره میان میگن که ما خونخواه عثمان هستیم. امیرالمؤمنین فرمود خب فکنت رجلا من المهاجرین اکثر استعتابه و اقل اتابه و کان طلحة و الزبیر احون سیرهما فیها الوجیف و ارفق هدائهما العفیف و کان من عایشه فیه فلتت و غضب. خانوم عایشه هم که اوضاعش امروز داعیه دار است، ولی دیروز را ببینید، فلتت و غضب، فلته یعنی کار بدون مطالعه، کار بدون تأمل، یه دفعه انسانی کاری انجام بده. عایشه نسبت به عثمان اینگونه بود، بدون هیچ فهمی، بدون هیچ درک و تحلیلی، مدام نسبت به او غضب داشت، ناراحتی داشت. حالا اینکه چرا غضب داشت هم خودش داستانی است که عرض خواهم کرد. پس کار عایشه هم نسبت به عایشه که از داعیه داران جمل دیگه، که از کسانی که خونخواه عثمانه، حضرت فرمود این خودش کسی بود که نسبت به عثمان هیچ مراعات نمی کرد، هر حرفی به دهنش می اومد می زد، هر اقدامی که می خواست بدون هیچ فکری انجام می داد. این روایت رو ببینید، امام باقر سلام الله علیه فرمود در امالی شیخ صدوق، خیلی روایت قابل تأملی است. ابی جعفر محمد ابن علی قال جاءت عائشه الى عثمان، یه روز عایشه آمد پیش عثمان، فقالت له اعتنی ما کان یعتینی ابی و عمر ابن الخطاب، از اون پولهایی که بابام یعنی ابوبکر و عمر به من میدادن تو هم به من بده. توجه کنی جمله را، فقال لها لا اجد لک موضعا فی الکتاب ولا فی السنه. عثمان امروز روز خوبی شده بود، گفته بود نه نه هرگز به تو پول نمیدم، آخه تو چه خصوصیتی داری نسبت به بقیه مسلمین، من هیچ جایگاهی در قرآن و روایات و سنت نبوی برای تو نمیبینم. و انما کان ابوک و عمر ابن الخطاب، یعطیانش به طیبت من انفسهما. این اعتراف عثمان است به انحراف دو خلیفه قبلش. اگر ابوبکر و عمر چیزی به تو میدادن، من عند انفسهما بود، عشقی بود، دل بخواهی بود، من چیزی به تو نمیدم و انا لا افعل. خب به اینجا که رسید دید تیرش به سنگ خورد، میخواست بره یه مقداری پول بگیره عایشه، عثمان گفت نمیده، از راه دیگه وارد شد، گفت که حالا که اینطوریه پس لطفاً فاعتنی میراثی من رسول الله، ارث منو بدید، بالاخره من همسر پیغمبرم، ارثیم رو بدید. این جمله هم خیلی قابل تأمله. فقال لها اولم تجیینی، خانم عایشه آیا تو همون کسی نبودی که انت و مالک ابن اوس دو نفری آمدید فشهدتما ان رسول الله لا یورث، آمدید شهادت دادید که پیغمبر چیزی به ارث نمیگذارد، حتی منعتما فاطمه میراثها، همین شما بودید که گفتید آقا پیغمبر فرمود من هیچ میراثی نمیگذارم، گفتیم فدک را بدیم به فاطمه، گفتید نه ما خودمون از پیغمبر شنیدیم که انبیا ارث نمیگذارن، حالا امروز اومدی ادعای ارث میکنی، ابطلتما حقها، باطل کردید حق فاطمه را، فکیف تطلبین الیوم میراثا، چطور امروز رود شده اومدی میراث بگیری؟ فترکته و انصرفت، عایشه خیلی ناراحت شد، از کنار عثمان رفت، و کان عثمان اذا خرج الى الصلاة اخذت قمیص رسول الله. یه نیم ساعت یک ساعت گذشت، عثمان از دار الخلافه اومد بیرون بره، دید عایشه پیراهن پیغمبر رو به دست گرفته، روی چوبی زده، فرفعت و علیها، این پیراهن رسول الله رو بالای چوب گرفته و هی میگه ان عثمان قد خالف صاحب هذا القمیص و ترک سنته، آی مردم به داد برسید که عثمان خلاف سنت پیغمبر. خلافش چی بود؟ اینکه به عایشه پول بیش از حد نداد. اگر میبینید عایشه بر علیه عثمان در زمان حیاتش موضع میگیره، از اینجاست. اینا میخواستن بخور بخور داشته باشن، عثمان هم خوشش نمیومد از این شخص، به بقیه خوب میداد، به عایشه نمیخواست بده. اینجا دعوا درست شد و همین که خبر کشته شدن عثمان به عایشه رسید، یه دفعه گفت عایشه گفت والله مظلومن و انا طالبون بدمه، خدا قسم عثمان مظلوم کشته شد و من خونخواه او، تا دیروز آبروش رو برد امروز شد خونخواه او. طبری که خودش از مورخین اهل سنت و غیظ و کینه و دشمنیش با اهل بیت مسلمه، میگه میگه عایشه اینطور گفت هازا قمیص رسول الله لم یبلو و قد غیر عثمان سنته، آی مردم پیراهن و پیغمبر هنوز کهنه نشده، پوسیده نشده، ولی عثمان سنت پیغمبر را ضایع کرد. اقتلوا نعسلا قتل الله نعسلا، بکشید این پیر یهودی را، خدا او را بکشد. اولین کسی که این جمله را گفت عایشه است. اقتلوا نعسلا قتل الله نعسلا. اینها اینطوری برخورد کردن. حالا اومدن خونخواه شدن. حضرت داره به شبهه پاسخ میده. مردم در گوش شما خوندن که من قاتل عثمانم. اولا که من موضعم نسبت به قتل عثمان مشخصه. ثانیا اینهایی که امروز میگن ما خونخواهیم، خودشون متهم ردیف اول هستن. اتیح له قوم فقتلوا، اتیح به معنای آماده شدن. وقتی همسر پیغمبر وارد معرکه شد، طلحه و زبیر آمدن، مردم آمدن، جامعه به هم ریز، فاتیح له قوم، یه عده‌ای هم آماده شدن بر علیه عثمان، فقتلوا، او رو کشتن. حالا نکته بعد، وقتی عثمان کشته شد، آیا من آمدم خودم رو عرضه کردم که آی مردم بیاید با من بیعت کنید؟ خیر. و بایعن الناس غیر مستکرهین ولا مجبرین بل طائعین مخیرین، مردم با رضا و رغبت بدون اجبار آمدن با من بیعت کردن، من نه تنها نقش در قتل عثمان نداشتم، بلکه رغبتی هم به حکومت نداشتم. مردم هرچی اومدن من ابتدا قبول نکردم، بعد هم با شرط و شروط قبول کردم. پیغمبر اکرم به امیرالمؤمنین فرمود یا علی انما انت بمنزله الكعبه تؤتى ولا تاتي، تو نباید بری سمت مردم، مردم باید بیان سمت تو. فان اتاک هؤلاء القوم فسلموا لك هذا الامر فاقبله، اگر مردم آمدن دو دستی خلافت رو به تو دادن قبول کن، اگر نیامدن تو سمت خلافت نرو. ولم یأتوش فلا تأتهم. خب امیرالمؤمنین که در قتل دخالت نداشت، نسبت به حکومت هم رغبتی نداشت، بلکه مردم بودن که آمدن، مردم بودن. خب شبهه برای اهل کوفه، اهل بصره و کسانی که دور از ماجرا بودن کاملا روشن شد. باز حضرت توضیح میده، واعلموا ان دار الهجره قد قلعت باهلها، بدانید و آگاه باشید دار الهجره یعنی مدینه، قد قلعت به اهلا، مدینه اهلش را بیرون ریخته، عده زیادی همراه با من علی از اهل مدینه به راه افتادیم به سمت بصره، و قلعو به اهلها، اهل مدینه هم دل خوشی دیگه از مدینه نداشتن، همراه من آمدن. قلعت به اهلها یعنی مدینه اهلش را بیرون ریخت، قلعو به ها یعنی اهل مدینه هم دل بریدن و حرکت کردن از مدینه. و جاش جیش المرجل، مدینه مانند دیگ قضایی که بذاره چجور زیر و رو میشه، گل میخوره. مدینه مانند دیگ در حال جوشیدن، در حال جوش و خروش است، در حال بالا و پایین شدن است. در مورد این لفظ جاش جیش المرجل، مرجل یعنی دیگ، جاش به معنای جوش و خروشه، دو تا نظر وجود داره. امثال آیت الله مکارم قائلن مقصود حضرت اینه، مدینه به طور کامل در دفاع از من به پا خواسته است، قیام کرده است، در جوش و خروش است. اهل کوفه جا نمانید، اهل کوفه شما هم بیایید و خودتون رو به این دریای خروشان متصل کنید. اما امثال آیت الله جوادی حفظه الله قائلن که اتفاقا دقیقا برعکسه، مقصود حضرت اینه که مدینه در حال جوش و خروشه، اوضاع مدینه اوضاع به سامانی نیست، مردم مدت طویلی درگیر جنگ و محاصره و کشته شدن عثمان بودن، بعد هم که من علی سر کار آمدم هنوز حکومت مستقر نشده، جنگ شروع شد، ما آمدیم در مدینه اعلام عمومی کردیم، ولی خیلی کسی حال و حوصله جنگ نداره، مردم درگیر خودشون هستن، ذهنها مثل دیگ در حال جوش و خروش متلاطمه، احوال به هم ریخته است. حالا که اهل مدینه با ما همراه نیستن، شما اهل کوفه ما را دریابید. هر دو جمله هم از جهتی درستن، بعضی از اهل مدینه واقعا همراه نشدن، ولی یک عده زیادی هم از اهل مدینه، اونهایی که متوجه مقام امیرالمؤمنین بودن، آمدن. لذا یک عده‌ای که با حضرت آمدن در جوش و خروشن، یک عده‌ای که نیامدن ذهنشون آشفته است، دل و دماغ کاری رو ندارن. حضرت ادامه میدهد که وقد قامت الفتنه على القطب، آی مردم کوفه، فتنه بر قطب یعنی این میله ای که وسط سنگ آسیا هست، این فتنه بر روی قطب استوار شده. کدام فتنه؟ فتنه جمل. آگاه باشید این فتنه بر روی قطب استوار است. این لفظ قطب هم باز دو تا معنا داره، خوب توجه کنید، معنا معنای لطیف. یک معناش اینه فتنه مستقر شده، مثل اون میله وسط، حالا قدیم ها اگر دیده باشید این آسیاهای دستی رو، یا میله وسطشه که متصل به سنگ زیرینه، یه سنگی هم رو هست که وسطش یه دایره بزرگی خالیه، این سنگ رویی میچرخد، ولی اگر اون قطب نباشد، اون محور نباشه، این سنگ میفته پایین، یعنی هیچ کاری انجام نمیده. حضرت فرمود فتنه روی این قطب استوار شده، یعنی فتنه در حال شکل گیری، در حال رسیدن به اهداف خودشه. این معنای اول. ولی معنای دوم خیلی معنای لطیف تریست. برگردیم بریم سراغ خطبه های نهج البلاغه، بریم ابتداء خطبه ها، خطبه 3، خطبه شقشقیه، همون ابتداء خطبه، اما والله لقد تغمسها ابن ابي قحافه و انه ليعلم ان محلي منها محل القطب من الرها. خلیفه اول خوب میدانست جایگاه من علی جایگاه قطب است نسبت به سنگ آسیا، من قطبم. اینجا که میگه و قامت الفتنتو علل قطب، علا یعنی به زده، یک فتنه ای شکل گرفته بر علیه قطب، و قطب من علی هستم. اینها آمده اند با این فتنه، با این جریان جمل، قطب را که علی هست از میدان بدر کنند. و حالا شما نگاه کنید، اگر این قطب سر جاش باشه، این گندمی که میریزن آرد میشه، نان میشه، خطری هم برای کسی نداره. یه بچه یه کوچیک هم اگه زورش برزه میتونه آسیاب رو بچرخونه. ولی اگر این قطب نباشد، اولا گندمی آرد میشه، ثانیا هر لحظه امکان افتادن این سنگ سنگین بر پای کسی، بر دست کسی هست. نه امنیت هست، نه نان هست. اگر مردم دنبال امنیتتون هستید، اگر دنبال نان هستید، باید خلافت مرا قبول کنید، دنبال دیگرون نرید. دوباره خطبه 40، انه لابد للناس من امیر بر او فاجر یعمل فی امرته المؤمن و یستمتع فیها الکافر. اگر حاکمان جامعه الهی و خوب باشن، هم کافر سودش رو میبره هم مؤمن. ولی اگر انسان‌های بد روی کار آمدن، فقط اراذل و اوباش کیف می‌کنن. مؤمن که سر کار بیاد، یبلغ الله فی الاجل، عمرها طولانی میشه. یجمع به الفی، به همه به طور مساوی اموال تقسیم میشه. یقاتل به الادو، تأمن به السبل، امنیت برقرار میشه. حضرت فرمود قطب منم، امنیت و نان شما در گروه حکومت من. الان بر علیه من فتنه شروع شده. خب حالا که فتنه شروع شد چه کنیم؟ فأسر او الی امیرکم، بشتابید، با سرعت حرکت کنید به سمت امیرتون و باد رو جهاد عدوکم، مبادرت کنید، یعنی کاهلی نکنید در جهاد با دشمنانتون. ان شاء الله عز و جل، اگر خدا بخواهد. جمله پایانی من، وقتمون نگذره، در تاریخ طبری داره که امیرالمؤمنین وقتی این نامه را نوشت، فرمود بعد از نامه من 12,000 نفر به ما میپیوندند، از مردم کوفه 12,000 به ما اضافه میشه. متن حضرت این بود که این رو طبری نقل میکنه، ابو طفیل میگه قال علی علیه السلام یأتیکم من الکوفه 12,000 رجل و رجل واحد، 12,001 نفر از کوفه به شما ملحق میشه. 12,001 نفر. میگه فوالله لقعدت علی نجفت زیقار، من گفتم شاید امیرالمؤمنین همین طوری بگه، یه مقداری در دلم انگار خیلی معتقد نبودم به حرف امیرالمؤمنین. گفتم حالا میرم بالای بلندی میستم ببینم چند نفر از طریق کوفه وارد میشه. چند روزی گذشت، نامه حضرت به کوفه رسید، خبر رسید که مردم کوفه دارن ملحق میشن به امیرالمؤمنین. این آقای ابو طفیل میگه که من رفتم روی بلندی، فاحصیتهم واحدا واحدا، یکی یکی شمردم، فما زادوا رجلا ولا نقصوا رجلا، 12,001 نفر از مردم کوفه به ما ملحق شد، نه یک نفر کم، نه یک نفر زیاد. غفر الله لی و لکم.